بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر دولت را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. ایران میگوید در پی ساخت نخستین نیروگاه گداخت هسته‌ای در جهان است. وزارت کشور ایران از دستگیری تعدادی از عوامل انفجار در زاهدان خبر داد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا در مجله شبانگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم. 30 دقیقه برنامه زنده میشنوید از همین لحظه در دومین شب از مرداد ماه، 24 ماه ژوئیه. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، این بار با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با سایت مجلس با اشاره به عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس گفت طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتی است که مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است. رئیس مجلس پیش از این نیز محمود احمدی نژاد را به خاطر عدم اجرای مصوبات مجلس تخلف از قانون اساسی متهم کرده بود. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته با رد اتهام عدم ارسال مصوبه های دولت به مجلس گفته بود به زودی لیستی از مصوبه های ارسالی منتشر خواهد شد. ایران میگوید قصد دارد نخستین نیروگاه گداخت هسته‌ای جهان را بسازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اصغر صدیق زاده رئیس پژوهشکده گداخت هسته‌ای ایران روز شنبه به شبکه پرس تیوی گفت مطالعات درباره ساخت این نیروگاه 2 سال و طراحی و ساخت آن 10 سال به طول خواهد انجامید. ایران همچنین روز شنبه رسما پروژه تحقیقاتی را با نام طرح ملی گداخت هسته‌ای با بودجه 8 میلیارد تومانی افتتاح کرد. از فرایند گداخت یا فیوژن هسته‌ای در بمب‌های هیدروژنی استفاده می‌شود، اما تلاش برای تولید انرژی از آن تاکنون در جهان بی‌نتیجه مانده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از دستگیری شماری از افراد مرتبط با حملات انتحاری اخیر در زاهدان خبر داد. آقای نجار افزود شناسایی‌ها و اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است که با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت همچنین در وقت مناسب برخورد لازم را با کشورهایی که این گروهک‌ها برای تردد از خاک آنها استفاده می‌کنند انجام خواهیم داد. پایان نقل قول. 10 روز پیش در پی 2 حمله انتحاری به مسجد جامع زاهدان دست کم 28 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایرانی پیشتر از دستگیری 40 نفر در ارتباط با این حملات خبر داده بودند. دولت آلمان اعلام کرد که به 50 تن از مخالفان دولت ایران که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شرکت کرده بودند، پناهندگی می‌دهد. به گزارش آسوشیت پرس، یک سخنگوی وزارت کشور آلمان گفت 12 تن از این 50 نفر به آلمان آمدند و 1 نفر دیگر در روزهای آینده وارد این کشور خواهد شد. به گفته سخنگوی مذکور، بقیه متقاضیان پناهندگی ایرانی در ترکیه به سر می‌برند و آلمان در حال بررسی پرونده آنهاست. در پی جاری شدن سیل در استان سیچوان در غرب چین بیش از 100,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. طغیان رودخانه‌های اصلی چین در هفته‌های گذشته باعث کشته و مفقود شدن دست کم 1,100 نفر شده است. این طغیان‌ها که در 10 سال گذشته بی سابقه بودند، همچنین به حدود 120 میلیون نفر از مردم چین خسارات اقتصادی وارد کردند. اتحادیه اروپا نتیجه آزمون استرس بانک‌های اروپایی را ستود. دیدیه رندر وزیر دارایی بلژیک به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت این آزمون برای اطمینان بخشیدن به بازارها درباره سلامتی سیستم بانکی اروپا ضروری بود و نشان داد که به گفته او بخش بانکی اتحادیه اروپا به میزان زیادی مقاوم است. آزمون استرس که نتیجه آن روز جمعه منتشر شد نشان داد که اکثر بانک‌های اروپایی توانایی مقابله با شوک‌های مالی جدید را دارند. تنها 7 بانک از 91 بانک اروپایی در این آزمون مردود شدند. و گروه القاعده مسئولیت حملات انتحاری هفته گذشته در بغداد علیه گروه سنی مذهب صحوه را پذیرفت.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی شنبه شب، حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا برای حمله نظامی به ایران.
جناح راست افراطی آمریکا در حال تشجیع اسرائیل و آمریکاست برای یک حمله نظامی به ایران.
بانک مرکزی ایران میگوید از هر بازاری که برای دارایی‌های ایران محدودیت ایجاد کند بیرون می‌رود.
ولی نقل و انتقالات اونم با این وسعتی که مقامات جمهوری اسلامی از اون نام می‌برند معمولاً بسیار بسیار کمیابه.
کشمکش بین مجلس و رئیس دولت دهم.
مهمترین علتش رو باید در خوی ضد دموکراتیک رئیس جمهور جستجو کرد.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در این 25 دقیقه باقی مونده از برنامه های ما در مجله شبانگاهی. 47 نفر از نمایندگان جمهوری خواه مجلس آمریکا امضای خودشون رو پای پیشنویس قطعنامه‌ای گذاشتن که از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت میکنه. پیشنویسی که به گزارش نیوشا بقراطی از رادیو فردا هرچند احتمال تصویبش چندان قوی نیست، اما میتونه نشونگر فضای غالب بر بخشی از لابی‌های سیاسی در آمریکا باشه.
نمایندگانی که امضایشان را پای پیشنویس قطعنامه حمایت از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران گذاشتند، در مجموع حدود 1/10 نمایندگان مجلس آمریکا را تشکیل می‌دهند. این متن پیشنویس که شماره 1553 را بر خود دارد، با حمایت از حمله نظامی اسرائیل به ایران در صورت آنچه عدم رفع خطر ایران خوانده، میگوید در صورتی که راه حل صلح‌آمیز در مدت قابل قبول برای حل و فصل تهدید فوری ایران علیه دولت اسرائیل به دست نیاید، امضا کنندگان از حق حاکمیت اسرائیل برای دفاع از خود، محافظت از جان و امنیت مردم اسرائیل و استفاده از همه راه‌های لازم برای مقابله و نابود کردن تهدید اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران، از جمله توسل به نیروی نظامی، حمایت می‌کنند. پایان نقل قول. در این پیشنویس به بخش‌هایی از گفته‌های پیشین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران علیه اسرائیل و آمریکا اشاره شده و چنین اظهاراتی در کنار برنامه اتمی تهران دلیلی برای نگرانی مذکور به شمار آمده است. نگرانی که حکومت ایران میگوید بی اساس است. این پیشنویس در صورتی که بخواهد تبدیل به قطعنامه‌ای مشترک بین سنا و مجلس نمایندگان شود که جنبه الزام‌آور داشته باشد، میبایست ابتدا به امضای اکثریت مجلس نمایندگان یعنی دست کم 171 نفر دیگر برسد. سپس در سنای آمریکا نیز به تایید اکثریت 100 سناتور و عضو کنگره برسد و پس از آن برای اجرا امضای رئیس جمهوری ایالات متحده را نیز پای خود داشته باشد. روندی که با توجه به ترکیب فعلی کنگره و سیاست‌های حال حاضر براک اوباما بعید به نظر می‌رسد. در شرایط فعلی اکثریت هر دو مجلس کنگره در دست حزب دموکراتیک ایالات متحده است و دموکرات‌ها نیز تا کنون تمایل بیشتری به حل و فصل مسائل جهانی از راه گفتگو نشان دادند. هرچند 47 نماینده جمهوری خواهی که در پیشنویس قطعنامه 1553 از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت کردند، در مجموع حدود 1/3 نمایندگان جمهوری خواه و 1/10 کل نمایندگان مجلس آمریکا را تشکیل می دهند، اما صرف مطرح شدن این پیشنویس نیز به خودی خود می تواند نشان دهنده فضای حاکم بر دست کم بخشی از کنگره باشد. فضایی که حکایت از فعال بودن لابی‌های طرفدار اسرائیل در کنگره و تلاش برای تنگ‌تر کردن عرصه بر جمهوری اسلامی ایران دارد. زمزمه‌هایی برای گام بعدی حتی اگر این قطعنامه نیز هیچگاه به تصویب نرسد.
پیشنویس قطعنامه حمایت از حمله اسرائیل به ایران، همونطور که نیوشا بقراطی در این زمینه گزارش میداد، باید بشنویم در گفتگوی نادر وکیلی در واشنگتن با دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در همین زمینه.
اونچه که در این مورد مهمه، باید توجه داد که جناح راست افراطی آمریکا در حال حرکت دادن و تشجیع اسرائیل و آمریکاست برای یک حمله نظامی به ایران و افرادی مثل لوی گومرت که این طرح رو در کنگره پیشنهاد کردن جز راست‌ترین گروه های افراطی در آمریکا هستند. این افراد اصولاً از این که اوباما تقریبا یک حالت میانه روی در مورد ایران دنبال میکنه خوشنود نیستن و بیشتر چون از آمریکا ناامید شدن در حال تشجیع اسرائیل هستند برای حمله به ایران و ما دیدیم که 2 هفته پیش هم یک طرح دفاعی اسرائیل رو تصویب کردن که نصف هزینه اون رو ایالات متحده خواهد پرداخت که این بیشتر برای موشک‌های با برد کوتاه از طرف حزب الله. بنابراین در کل باید این حرکت را هم یکی دیگه از حرکاتی دونست از طرف جناح راست سیاست آمریکا که خواهان تندتر شدن برخورد با ایران و احتمالاً برخورد نظامی است، یا اینکه اسرائیل رو به این امر تشجیع بکنن.
آقای نفیسی، یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه داشت این است که حمله احتمالی اسرائیل به ایران به حالت یک شایعه وجود داشت. حتی اسرائیل بعضاً تکذیب می‌کرد و اخباری هم که منتشر می‌شد بهش اشاره غیر مستقیم می‌شد. ولی الان می‌بینیم که علناً در واقع در کنگره آمریکا مسئله مطرح شده و 47 تا نماینده کنگره رو امضا کردن. از این زاویه چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
از زمان انتخاب بیبی نتانیاهو احتمال این که حمله‌ای در تابستان امسال به ایران بشه مطرح شد و بعد در دو سه ماه اخیر دیدیم که این صحبت‌ها به شدت بالا گرفت. بعد از اینکه قطعنامه 4 علیه ایران تصویب شد، کلاً یک نظری که در آمریکا الان وجود داره به خصوص در کانگرس نظر برخورد نظامی است متاسفانه، و ما دیدیم که در همین قطعنامه هم که مجلس امضا کرد اشاره کردن به صحبت‌های احمدی نژاد درباره نابود کردن اسرائیل، و باز این مسئله رو که بارها گفته میشه تایید میکنه که متحد اصلی اسرائیل در ایران احمدی نژاده، و با این حرف‌ها و با این کارهای بدون مسئولیت و صحبت‌هایی که واقعا بسیار بسیار در عرصه بین الملل خطرناکه، وضعیت ایران رو اینها به خطر میندازن و هیچ توجه هم ندارن، و این کلن برای ایران حتی اگر که هیچ نوع پیامد نظامی نداشته باشه از لحاظ وضع امنیت ملی و به خصوص از لحاظ سرمایه گذاری که اینقدر صنایع نفت گاز ایران به اون نیازمنده و مردم بیکار ایران به اون نیازمندن، اینها تأثیرات بسیار منفی خواهد داشت.
ما همین چند هفته پیش شاهد گفته‌های آقای بایدن بودیم، معاون ریاست جمهوری آمریکا، که میگفت اسرائیل هرگز بدون مشورت و یا جلب رضایت آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. خود آقای اوباما هم چند پیش گفتن که ما روابطمون به قدری نزدیک، پیوندهای نزدیکی داریم که ما هرگز همدیگر رو در واقع غافلگیر نخواهیم کرد. آیا شما تصور می‌کنید اساساً اسرائیل یک جانبه بتواند اقدام نظامی علیه ایران بکنه؟
امید آمریکا این است که همچی اقدامی صورت نگیره، یعنی تایید ایالات متحده رو داشته باشه، ولی دولت اسرائیل در بسیاری موارد بدون اینکه مشورتی با ایالات متحده بکنه وقتی که امنیت ملی خودش رو در خطر دیده اقدام کرده. خاطر داریم در زمانی که آفریقای جنوبی تحت تحریم بود از طرف جوامع بین الملل و سازمان ملل، دولت اسرائیل با اون روابط بسیار تنگ و تنگی داشت و به خصوص در مسئله تولید سلاح اتمی نه تنها به اون یاری داد بلکه اون رو تشویق میکرد. بنابراین کلن این که فکر کنیم اسرائیل بدون اجازه آمریکا قدم بر نمیداره این اشتباهه. نهایتا خود آقای بایدن هم در یک مصاحبه چند وقت پیش رسما گفت که نهایتا اسرائیل مطابق منافع ملی خودش عمل میکنه.
حمله نظامی اسرائیل به ایران. نادر وکیلی در این زمینه با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، صحبت میکرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
تعدادی از فعالان مدنی تظاهرات و تجمعات مختلفی را در اعتراض به حکم سنگسار یک زن در ایران در کشورها و شهرهای مختلف جهان از گرجستان گرفته تا شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای جنوبی تدارک دیدند. سکینه محمدی آشتیانی 42 ساله 4 سال پیش به اتهام اونچه که رابطه نامشروع با دو مرد خونده شده بود محکوم به شلاق شد. اما مدتی بعد یک دادگاه دیگه اون رو به اتهام داشتن رابطه با یک مرد دیگه در زمان حیات شوهرش به زنای محسنه محکوم کرد و علیه او حکم سنگسار صادر کرد. مینا احدی، فعال حقوق بشر که یکی از برگزار کنندگان برنامه امروز بوده، در گفتگو با نیوشا بغراتی درباره برنامه‌های اعتراضی توضیح میده.
شنبه 24 ماه جولای رو ما روز جهانی سکینه محمدی آشتیانی اعلام کردیم. مردم اگه میتونن بیان تو خیابون تو کشورهای مختلف و کمک کنند که خانم آشتیانی واقعا نجات پیدا کنه، چون مشکلی که الان هست اینه که جمهوری اسلامی گفته حکم سنگسارش رو متوقف کرده، ولی هم خود خانم آشتیانی هم فرزندانش و فامیل و خانواده اونا نگرانن که بدون اینکه به وکلا خبر بدن یا به بچه‌هاش خانم آشتین رو اعدام کنن.
همینطوری که میگید نمونه‌های قبلیش هم وجود داشته از همین مسائلی که حکم اجرا بشه. تا اونجایی که من شنیدم البته گفتن که حکم خانم سکینه محمدی آشتیانی در حال حاضر در دست بررسی هستش اگر اشتباه نکرده باشم.
گفتن که دارن بررسی میکنن و تا 20 روز دیگه جواب خواهند داد که حکم رو اجرا میکنن یا نه.
خانم احدی چه برنامه‌هایی قراره برگزار بشه یا شده احتمالاً و در کجاها؟
بله ما در 32 شهر در سراسر دنیا برنامه تظاهرات فراخوان دادیم که در کشورهای مختلف هست، از جمله مثلا در انگلستان ما در لندن و 4 شهر دیگه تظاهرات داریم، در سوئد، در استکهلم، مالمو، یوتوباری، در آلمان مثلا فرانکفورت، کلن، برلین، در برزیل دوستانی فراخوان تظاهرات دادن، در فرانسه تظاهرات بزرگی سازمان داده شده از طرف سازمان‌های زنان، در گرجستان تعداد زیادی از فعالین مدافع حقوق زنان در مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی فراخوان تظاهرات دادن.
تو که به نظر میرسه صرفاً فعالین حقوق بشر ایرانی نیستن که شرکت میکنن، خارجی هم توش دخیل هستن.
بله این یک کمپینی هست که خوشبختانه خیلی سر و صدا کرد و سازمان‌های مختلفی توش سهیم و دخیل هستن، سازمان‌های غیر ایرانی. مثلا تو باره اعتراضی که فراخوان داده شده یک سازمانی که سازمان غیر ایرانی هست 500,000 امضا جمع کرد و سازمان‌های دیگه همه با هم 700,000 امضا جمع شده و نهادهای مختلفی فراخوان دادن. مثلا برزیل مردم خود برزیل یا نهادهای برزیلی فراخوان تظاهرات دادن، یا در استرالیا.
واکنش خود ایتالیایی ها شما که الان اونجا هستید به عنوان مثال چطور بوده؟ یا جلب این برنامه شدن یا سوالی میپرسن یا کلا توجه میکنن؟
مردم در مجموع خیلی عکس العمل نشون میدن و سوال میکنن. این عکس رو، عکس خانم سکینه محمدی آشتیانی خیلی آشنا شده برای در افکار عمومی به خاطر اینکه رسانه‌های زیادی منعکس کردن. مثلا تا اونجایی که به ونیز برمیگرده مردم عکس العمل مثبت نشون دادن، دور ما جمع میشن، سوال میکنن، سخنرانی‌ها رو گوش میدن و یه مقدار زیادی هم احساس خودم این هست که خانم سکینه محمدی آشتیانی در طول چند هفته گذشته به یه چهره خیلی سرشناس تبدیل شده و در این حال وقتی در مورد سنگسار حرف میزنیم همه محکوم میکنن و ابراز همبستگی میکنن با این مبارزات.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک گفتگوی دیگه بشنویم. اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام کرده که از هر بازاری که براش محدودیت ایجاد کنه دارایی های خودش رو از اون کشور خارج میکنه. معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفته که علت انتقال دارایی های ایران از بانک های اروپایی به آسیایی به خاطر ریسک پایین‌تر و قابلیت نقدینگی بالاتر انجام شده. اما آیا جابجایی دارایی ها و تغییرات متناوب سبد ارزی کار معمولی در سیستم اقتصادی یک کشور محسوب میشه؟ این سوالی هست که رضا جمالی از فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه پرسیده.
مرسوم هست این کار که و عمدتاً در رابطه با مسائل ارزی انجام میشه، یعنی وقتی که یک کشور احساس بکنه که دارایی‌های خودش رو اگر به این ارز یا به اون ارز حفظ بکنه به سود منافع ملی کشورش هست، معمولاً این کار انجام میشه. ولی نقل و انتقالات اون هم با این وسعتی که مقامات جمهوری اسلامی از اون نام میبرند معمولا بسیار بسیار کمیابه، نادره.
آقای خواهبان، در پیمان با همین موضوع معاون ارزی بانک مرکزی ایران تغییرات سبد ارزی کشور رو وابسته به شرایط و تحولات بین‌المللی دونسته و از این روش هم به عنوان یک شیوه پویا نام برده. آیا کشورهای دنیا به طور معمول سبد ارزیشون رو تغییر میدن؟
سبد ارزی کشورها تغییر میکنه بر اساس نیرومند شدن یک پول و یا ضعیف شدن یک پول دیگر. در واقع از حدود 2 سال و 3 سال پیش به این طرف با توجه به اینکه ارزش یورو در بازارهای مختلف جهان رو به اوجگیری بود، مقامات جمهوری اسلامی تشخیص دادن که دلار آمریکا محکوم به انحطاط است. بنابراین بخش بزرگی از دارایی های خودشون رو به یورو تبدیل کردن. اونتا به تازگی با شدت گرفتن ضعف یورو معلوم شد که این تصمیم درست نبوده. آنچه که بیش از همه با منافع ملی کشورها در این عرصه تطبیق میده اینه که سبدی از ارزهای مختلف تشکیل بدن و مبنای انتخاب ارزهای مختلف به خصوص نباید بر اساس ملاک‌های مکتبی و ایدئولوژیک و یا ضدیت با این یا آن کشور تعیین بشه.
آقای خواهند نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات آقای بهمنی در گفتگو با خبرگزاری مهر که گفتند که میزان سرمایه‌های ایران در خارج از کشور افزایش پیدا کرده و اظهار داشتند که با این حجم سرمایه ما میتونیم بحران‌های پیش رو از سر راه برداریم. آیا میزان دارایی‌های ایران به اون اندازه هست که بتونه این رفع بحران بکنه و به طور کلی اصلا آمار دقیق سرمایه‌های ایران در خارج از کشور چقدر هست؟
در طول 5-6 سال گذشته با توجه به افزایش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، طبعا دارایی های ارزی خارجی ایران هم افزایش یافت، منتها در سطحی بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتخیز جهان. افزایش درآمدهای ارزی ایران آنقدر بود که به کشور اجازه بده که دارایی های ارزی احتمالاً رقم دقیقش رو نمیدونم در حدود 100 میلیارد دلار در خارج ذخایر ارزی داشته باشه، منتها این 100 میلیارد دلار چیزی رو در حدود یک سال و نیم از واردات ایران رو میتونه تأمین بکنه.
آقای بهمنی همچنین گفتن که سیاست‌هایی رو که بانک مرکزی در دست اجرا داره رو الان اعلام نمی‌کنه ولی برای چند ماه بعد اونها رو اعلام خواهد کرد. این اقدام بانک مرکزی ایران به چه معناست؟
معنای دقیقش اینه که در عرصه روابط خارجی ایران تحولات شدت گرفته و به خصوص اتحادیه اروپا همونطور که اطلاع دارین طی چند روز آینده سیاست‌های جدیدی رو در راستای اعمال تضییقات اقتصادی بر ایران اعمال میکنه و چون فضای بین‌المللی ایران به سرعت در حال تحول هست، طبعا مقامات پولی نمیتوانند که سیاست‌های ارزی خودشون رو از همین الان تعیین بکنن. درجه خطرپذیری در روابط خارجی ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش پیدا کرده و بنابراین رئیس کل بانک مرکزی هم منتظر هست که با توجه به رویدادهای آینده تصمیم گیری بکنه. آنچه که ایشان گفته نشان دهنده این هست که نوسانات در سیاست بین‌المللی اقتصادی ایران به شدت زیاده و با همون اندازه ریسک یا درجه خطرپذیری ایران هم بالا رفته.
فریدون خاوند بود، کارشناس امور اقتصادی مقیم فرانسه، که به سوالات رضا جمالی جواب میداد. اما یک گفتگو و گزارش دیگه بشنویم. اعضای دولت محمود احمدی نژاد در اغلب مواقع مجلس رو کار شکن میخونن و مجلس هم در مقابل دولت رو متهم به قانون شکنی و دروغگویی میکنه. آخرین درگیری ها هم بر سر نفرستادن مصوبات دولت به مجلس اتفاق افتاده که رئیس مجلس علی لاریجانی و نمایندگان کمیسیون های تخصصی رو به واکنش واداشته و این تنها چند روز بعد از اون اتفاق افتاد که مجلس درباره عدم ابلاغ قانون بودجه 2 میلیاردی به مترو تهران هم به شخص محمود احمدی نژاد اعتراض کرد. محمد علی توفیقی، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در همین زمینه به مهرداد قاسمفر توضیح میده.
به نظر من مهمترین علتش رو باید در خوی ضد دموکراتیک و استبدادی رئیس جمهور جستجو کرد. آقای احمدی نژاد نشون داده که هر کجا قانون رو به نفع خودش و اون تفکر و حامیان و جناح خودش ببینه قائل به اجرای اون هست. شاهد واضح این ادعا هم صحبت‌هایی هستش که چندی قبل در دیدار با اعضای کمیسیون ماده 90 مجلس ایشون خیلی صریح گفتن که حاضر نیست تعدادی از مصوبات مجلس رو اجرا بکنه به خاطر اینکه اونها رو برخلاف قانون اساسی حالا با این ادعا تشخیص داده، در حالی که بر اساس همین قانون اساسی موجود آقای احمدی نژاد اساسا در جایگاهی نیستش که صلاحیت تطابق قوانین رو مثلا با قانون اساسی داشته باشه و از همه اونها مهمتر نظارت ناپذیری و به نوعی نظارت گریزی دولت ایشون برمیگرده.
ولی به هر حال رابطه دولت آقای احمدی نژاد و مجلس اصولگرا در گذشته هم بیشتر سعی میکردن با سرپوش گذاشتن بر اختلافاتشون تظاهر به هماهنگی بشه، اما مدتیه که این رابطه وارد یک فاز پرتنشی از منازعات و اتهامات بین دو نهاد اصولگرا شده. چگونه است که طرفین در حال حاضر دیگه چندان تمایلی برای پنهان کردن اختلافاتشون با هم دیگه ندارن؟
به نظر من این برمیگرده به دو موضوع. اولینش این هستش که خب وقایع سال گذشته که بعد از انتخابات به وجود اومد، اعتراضات گسترده مردمی و اینکه حاکمیت مجبور شد از یک سرکوب بسیار خشن بر علیه مردم به خاطر اعتراض استفاده بکنه، چون اساس و ارکان نظام رو در خطر می‌دیدن، خب به نوعی بین اینها یک وحدت سوری و ظاهری بود و علارغم همه ناکارآمدی‌های دولت و یا خود مشکلاتی که در مجلس بود، اینها چالش‌هاشون رو خیلی رسانه‌ای نمی‌کردن. از طرف دیگه به سال پایانی مجلس هشتم ما داریم نزدیک می‌شیم که به نظر من بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس در برابر ناکارآمدی شدیدی که دولت اصولگرا از خودش نشون داده و در زندگی مردم این ناکارآمدی قابل لمس، تورم اقتصادی، نابسامانی‌های اجتماعی و خب طبیعتاً خفقان و استبداد سیاسی، نمایندگان رو به این صرافت انداخته که یک ژست منتقد داشته باشن، به خاطر اینکه اینها سال دیگه باید در حوزه‌های انتخابی خودشون که نمیتونن دیگه از عادی بودن اوضاع و مرتب بودن همه چیز حرف بزنن. در مجموع این دو تا عامل به نظر من در بروز و رسانه‌ای شدن اختلافات نقش داشته.
نمادی کاشمر عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات دولت رو دروغگو میدونه و دولت رو متهم میکنه که مصوبات رو به مجلس ارائه نکرده. از طرفی آقای لاریجانی میگه که دولت باید همه این مصوبات رو به مجلس بفرسته. از طرف دیگه دولت مجلس رو به کارشکنی محکوم میکنه. آیا فکر میکنید که نهادهایی که سعی میکنن کنترل بکنن اوضاع رو در ایران پیش بینی این نوع برخوردهای آشکار رو هم دارند، یا اینکه اینها داره به صورت کاملا خودجوش به صورت اختلافات درونزا بیرون میریزه و به سطوح اجتماعی میاد و در معرض دید دیگران قرار میگیره؟
یکی از صفات اصلی دولت اصولگرا متاسفانه و باید گفت که در کمال تاسف دروغگویی است. خب ببینید، این وضعیت تا یک محدوده زمانی مشخصی قابل تداوم هستش. مثلا آقای احمدی نژاد میتونست سال گذشته با توضیح اینکه اعتراضات مردمی اساس نظام رو با مشکل مواجه کرده، اینها رو سعی بکنه مخفی نگه بداره، اما امروز با توجه به اینکه اون اعتراضات کاهش پیدا کرد، به نظر نمیاد که دیگه این توجیهاتی که ایشون و یا به نوعی دروغهایی که تحلیل مجلس دادن دیگه قابل تحمل باشه.
چالش بین مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت دهم مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با محمد علی توفیقی صحبت می‌کرد. یک شرکت که بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای ایمنی کامپیوترهای شخصی هست و ضد ویروس نورتون هم از تولیداتش هست، اعلام کرده کامپیوترهای ایران شدیداً از طرف یک ویروس خطرناک مورد حمله قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسن فرامرز.
استاکسنت ویروسی است که از حدود 7 ماه پیش در سیستم‌های یارانه‌ای فعال شده، اسرار درون کامپیوتر را می‌دزدد و بر روی اینترنت منتشر می‌کند. بر اساس اطلاعاتی که شرکت سیمانتک منتشر کرده، حوزه اصلی فعالیت این ویروس کشور ایران بوده است. این شرکت میگوید 60% کامپیوترهایی که به این ویروس خطرناک آلوده شده اند در ایران قرار دارند. دو کشور اندونزی و هند از دیگر مناطق عملیاتی این ویروس اعلام شده اند. الیاس لوی، یکی از مدیران ارشد شرکت سیمانتک، میگوید هنوز مشخص نیست که چرا این ویروس ایران را هدف گرفته است. او میگوید تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این است که کسی که این ویروس را طراحی کرده، هدفش حمله به سیستم‌های یارانه‌ای شرکت‌ها بوده است. ویروس استاکسنت ماه گذشته توسط یک شرکت بیلاروس که نرم افزارهای ضد ویروس تولید می‌کند کشف شد. این شرکت می‌گوید اولین بار این ویروس خطرناک را در کامپیوتر یکی از مشتریان ایرانی خود شناسایی کرده است. استاکسنت از طریق USB از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل می‌شود. این ویروس به طور مشخص به سیستم مدیریت اطلاعات شرکت زیمنس حمله کرده و سعی دارد اسرار صنعتی این شرکت را دزدیده و بر روی اینترنت انتشار دهد. شرکت زیمنس که درباره تعداد مشتریان خود در ایران اطلاعاتی ارائه نمی کند، به تازگی اعلام کرد 2 شرکت آلمانی مورد حمله ویروس استاکسنت قرار گرفتند. این شرکت نرم افزار ضد ویروس جدیدی را برای مشتریان خود به طور رایگان بر روی اینترنت قرار داده که طی هفته جاری 1500 بار دانلود شده است. زیمنس در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که سطح مبادلات تجاری خود را با ایران کاهش می‌دهد. منتقدین این شرکت را متهم می‌کنند که در تجارت با ایران به دولت این کشور خدمت می‌کند. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، شرکت زیمنس در سال 2008 میلادی 290 کارمند در ایران داشت و 438 میلیون یورو در تجارت با ایران کاسب شد. دولت ایالات متحده ای آمریکا ایران را به خاطر برنامه‌های اتمی‌اش مورد تحریم قرار داده است. بر اساس اظهارات الیاس لوی از شرکت سیمنتک که نرم‌افزار نورتون را تولید می‌کند، ایران برای مقابله با ویروس‌های کامپیوتری نرم‌افزارهای کافی و مناسب در اختیار ندارد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خب به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت مجله شبانگاهی رو شنیدید. اگر همچنان با ما همراه هستید 30 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو میتونید بشنوید و بعد از اون با فرشید منافی رادیو پس فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جزم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در کفاهم خوفم چون قطر در دریای جر در کفاهم چون هزار امید است و هر هزار تویی شروع شادی و پایان انتظار تویی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی شب خانم به جزم باشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم جان قطر در دریای جن در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزان ها اگر بهار توی
به رادیو فردا گوش می کنید.
دلای مردم یه روز تو تهران بارون میباره بارون بوسه بارون لبخند بارون گندم یه روز تو تهران بارون میباره یه روز که ابری تو آسمون نیست یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست قطره به قطره بارون میباره توی هر قطره صد تا کبوتر صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل ما هم برابر قطره به قطره تو ترانه رو سر نسل با هم از همین روزای ساده هر کی گرسنه است میشه سیر سیر هر کی سوار است میشه پیاده بارون میباره بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه قطره به قطره بارون میباره توی هر قطره صد تا کبوتر صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر قطره به قطره توی هر قطره صد تا کبوتر صد تا ستاره صد تا تراره رو سر نسل با هم برابر یه روز تو تهران بارون میباره یه روز تو تهران بارون میباره
بارون میباره 60 ثانیه با زمین.
متخصصان میگن کمبود آب در جهان از جمله علت‌های بروز جنگ‌های بزرگ در دوران امروز و دهه آینده است. با این همه نمونه های از جنگ های کوچیک قومی بر سر منابع آب همیشه و در همه جای دنیا وجود داشته. اما جدا از دعوا بر سر آب، افزایش سرانه مصرف آب در هر خانواده ای باعث میشه که هزینه های اقتصادی اون خانواده هم بالا بره. بنابراین مصرف بیشتر آب به معنی از دست رفتن پول بیشتر هم هست. خب برای کمتر یا بهتر مصرف کردن آب میتونه به این چند نکته کوچیک عمل کنه. برای دوش گرفتن فقط 4-5 دقیقه وقت صرف کنید. هر 6 ماه یک بار لوله های خونه رو برای جلوگیری از چکه کردن آب بازدید کنید. گیاهان حیات رو صبح زود یا بعد از غروب آفتاب آبیاری کنید و در حین مسواک زدن شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
چشات روشنه توی شبا، یه شب به خواست روزگار، کوه آتیشه زیر پا. تو رو دارم و حالا باور ندار، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام.
اگه قلبم تو، حسی که عاشق هنوز، آخر به دست روزگار، ساده عوض بشه یه روز.
میترسم اون برق چشات یه روشنه توی شبام، یه شب خواست روزگار، کوه آتیشه زیر پام.
تو رو دارم و حالا باور ندارم، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام.
اگه قلبم به تو نسپرده بودم، همون روزای اول مرده بودم.
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
حالا افتادن مثلا به خیال خودشون به جان ایران قطعنامه صادر می‌کنن.
در طی دو ماه تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتن.
به هر حال امسال سال کار مضاعف بود، قرار شد که ما کار مضاعف بکنیم، اما تعطیلی مضاعف رو داریم و بیکاری مضاعف.
دلم میخواست یه بار دیگه بهم بگی دوستم داری، بهم بگی تنها شدی، دستمو خیلی کم داری. دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای بهم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای بهم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره تایه، هنوز تران خونه و عشق نفس گیره تایه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
آقا شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم،
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفته مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
Oh, صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دور صحنه ها تن عشق تو رو بودمه، عشق دیدنه